ساعت 10 صبح به وقت ایران. صدای ما را از رادیو فردا در پراگ مرکز جمهوری چک میشنوید. وزیر خارجه ایران میگوید معاون مدیر کل آژانس در سفر به ایران اجازه بازدید از مرکز هسته ایران نخواهد داشت. تهران با مصوبه دولت لبنان برای خلع سلاح حزب الله اعلام مخالفت کرد. و کاخ سفید از احتمال دیدار رؤسای جمهوری آمریکا و روسیه در هفته آینده خبر داد. سلام، کامبیز کرامتی هستم با مجموعی از تازه‌ترین خبرها. وزیر خارجه جمهوری اسلامی میگوید دعوت از معاون مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی صرفاً برای گفتگو و مذاکرات مقدماتی است و او اجازه بازدید و بازرسی از مرکز هسته‌ای ایران را نخواهد داشت. عباس عراقچی شامگاه چهارشنبه در یک گفتگوی تلویزیونی با اشاره به تخریب تأسیسات هسته‌ای ایران بر اثر بمباران اسرائیل و آمریکا گفت مبنای همکاری با آژانس بر اساس شرایط جدید میدانی تغییر کرده است. آقای عراقچی همچنین برگزاری دور جدید مذاکرات ایران و آمریکا را غیر قطعی خواند. او در ادامه تصریح کرد که در صورت فعال شدن مکانیسم ماشه از سوی اروپایی‌ها، ایران ذیل فصل 7 منشور سازمان ملل متحد قرار خواهد گرفت و به این ترتیب موجب بازگشت تمام قطعنامه‌های تحریمی سازمان ملل متحد علیه ایران خواهد شد. مکانیسم ماشه که در متن برجام با عنوان سازوکار حل و فصل اختلاف آمده، ابزاری است که به کشورهای عضو این توافقنامه اجازه می‌دهد در صورت نقض تعهدات از سوی ایران روند رسمی بازگرداندن تحریم‌های بین‌المللی را آغاز کنند. در خبر دیگر، عباس عراقچی وزیر خارجه ایران ضمن اعلام مخالفت با مصوبه دولت لبنان برای خلع سلاح گروه حزب الله گفت این نخستین بار نیست که تلاش‌هایی بدین منظور صورت می‌گیرد. حزب الله لبنان که از سوی جمهوری اسلامی حمایت می‌شود، در فهرست گروه‌های تروریستی آمریکا قرار دارد. آقای عراقچی شامگاه چهارشنبه 15 مرداد ماه در مصاحبه تلویزیونی از موضع‌گیری حزب الله در مخالفت با مصوبه دولت استقبال کرد.
این بار اول نیست که تلاش میکنن برای خلع سلاح حزب الله و برای اینکه اصولا سلاح مقاومت رو از کار بندازن و علتش هم روشن هست. در صحنه عمل دیدن که سلاح مقاومت چه کار میتونه بکنه و چه توانمندی هایی رو داره. خب الان یک حرکت جدید شروع کردن، فکر میکنن که با ضرباتی که مثلا فکر میکنن حزب الله خورده الان میتونن بیان این طرح رو اجرا بکنن و حزب الله رو به سمت خلع سلاح ببرن، ولی موضعی که رهبر حزب الله به سلاح گرفت و بیانیه‌ای که صادر کردن نشون داد که حزب الله به طور کامل در این قضیه ایستادگی خواهد کرد.
دولت لبنان در جلسه سه‌شنبه 14 مرداد ماه ارتش را مأمور کرد طرحی برای خلع سلاح همه گروه‌ها از جمله حزب الله ارائه دهد، طرحی که باید تا پایان سال جاری میلادی اجرایی شود. حزب الله در واکنشی تند به این مصوبه دولت لبنان آن را گناهی بزرگ خواند و گفت که این مصوبه را نادیده خواهد گرفت. در خبر دیگر، ارتش اسرائیل از حملات تازه به چندین موضع حزب الله لبنان در جنوب این کشور خبر داد. بر اساس بیانیه ارتش اسرائیل، این اهداف از جمله شامل زاغه‌های سلاح و مهمات، پایگاه‌های شلیک موشک و انبارهای تجهیزات فنی بودند. رسانه‌های لبنان هم از حملات اسرائیل به نقاطی از کشورشان در روز چهارشنبه خبر داده بودند. حملات تازه اسرائیل در حالی انجام شد که این کشور و گروه حزب الله تحت حمایت ایران از حدود 10 ماه پیش در حال آتش بس بودند. گرچه این آتش بس شکننده به شکل رسمی همچنان پا برجاست، اما اسرائیل با هدف وادار کردن حزب الله به پذیرش خلع سلاح کامل تقریبا به شکل روزانه به حملاتش به مواضع این گروه در جنوب لبنان ادامه داده است. حزب الله که پس از چند رشته عملیات سنگین و پیچیده اسرائیل در سال گذشته بخش بزرگی از رهبران و توان نظامیش را از دست داده، در سپهر سیاسی لبنان همچنان بازیگری مهم و تاثیرگذار تلقی می‌شود. کلیت این گروه از سوی آمریکا و اسرائیل و شاخه نظامیش از سوی اتحادیه اروپا نهادی تروریستی شناخته می‌شود. یک مقام رسمی در کاخ سفید روز چهارشنبه اعلام کرد دونالد ترامپ در تلاش برای میانجیگری جهت پایان دادن به جنگ روسیه و اوکراین ممکن است هفته آینده با ولادیمیر پوتین همتای روسش دیدار کند. به گزارش اسوسییتد پرس، این مقام کاخ سفید که خواست نامش فاش نشود تاکید کرد که هنوز دیداری برنامه‌ریزی نشده و مکانی هم برای آن تعیین نشده است. کارولین لیویت سخنگوی کاخ سفید هم از تمایل روس‌ها برای دیدار رؤسای جمهوری دو کشور خبر داد. همزمان ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهوری اوکراین پس از دیدار ویتکاف و ولادیمیر پوتین فشار بر مسکو را کارساز خواند و گفت به نظر می‌رسد روسیه اکنون تمایل بیشتری برای موافقت با آتش‌بس داشته باشد. این تحرکات دیپلماتیک در حالی صورت می‌گیرد که مهلت 10 روزه دونالد ترامپ به روسیه برای دستیابی به توافق صلح با اوکراین در آستانه پایان است. یک مقام ارشد اتحادیه اروپا وضعیت در نوار غزه و دسترسی به آن برای نهادهای حقوق بشری را بسیار دشوار و پیچیده توصیف کرد. این مقام سیاسی اروپایی درباره توافق با اسرائیل در ارتباط با شیوه رسیدن کمک‌های بشردوستانه به غزه، در این حال به پیشرفت‌های قابل توجه در زمینه اثر گرفته شدن انتقال سوخت به این باریکه و بازگشایی مسیرهای ارتباطی با اردن و مصر اشاره کرد و روند رو به افزایش ورود روزانه کامیون‌های حامل کمک‌های بشردوستانه به این منطقه به شدت متراکم را حائز توجه دانست. این مقام ارشد اتحادیه اروپا ضمن اشاره به تعمیر و بازسازی برخی زیرساخت‌های حیاتی باریکه غزه همزمان تاکید کرد که همچنان موانع قابل توجهی بر سر راه اجرای برنامه بشردوستانه و انتقال محمولهای امدادی به غزه وجود دارد. رئیس هیئت مدیره فدراسیون آب کشور با تأکید بر اینکه منابع آبی تجدیدپذیر ایران برای تأمین نیازها کافی است، هر گونه نیاز به واردات آب را رد کرد. به گفته رضا حاج‌کریم، مشکل اصلی کشور بحران مدیریت مصرف و ساختار حکمرانی آب است و نه کمبود منابع آبی. رضا جمالی گزارش می‌دهد.
رئیس هیئت مدیره فدراسیون آب کشور میگوید با توجه به کفایت منابع آبی موجود، ایران با بحران آب مواجه نیست و نباید در این زمینه به گفته او سیاه‌نمایی کرد. رضا حاج‌کریم مدعی شده که اکنون میزان آب تجدیدپذیر کشور بیش از نیاز آبی است و بنابراین واردات آب معنا ندارد. به گفته رئیس هیئت مدیره فدراسیون آب کشور، مشکل اصلی در ایران بیشتر مربوط به بحران مدیریت مصرف و ساختار مدیریت آب است تا کمبود آب. رضا حاج‌کریم با اشاره به چالش‌های زیرساختی، هزینه به‌روزرسانی شبکه آب کشور را معادل 1.2 میلیارد دلار برآورد کرده و افزوده که دولت توان تأمین چنین بودجه‌ای را ندارد. این مقام سازمان آب وضعیت هدررفت آب در تهران را نگران کننده خوانده و میگوید در استان تهران سالانه 331 میلیون متر مکعب آب به دلیل آب دزدی و تلفات شبکه از دست می رود. به گفته او از این میزان 251 میلیون متر مکعب مربوط به فرسودگی و شکستگی شبکه های توزیع آب است. به گفته رئیس هیئت مدیره فدراسیون آب کشور، هزینه جلوگیری از این هدررفت بسیار کمتر از هزینه های گزافی است که برای طرح‌های انتقال آب با حجم مشابه یا کمتر صرف می شود. رئیس فدراسیون آب با اشاره به طولانی شدن پروژه های دولتی که طبق گزارش مرکز پژوهش های مجلس به طور متوسط 17 سال طول می کشد، مشارکت بخش خصوصی را تنها گزینه موجود برای پیشبرد پروژه ها دانسته است. او پیشنهاد داده که با ایجاد یک چارچوب قانونی مشخص تحت نظارت نهاد تنظیمگر، بخش خصوصی می تواند در پروژه های کاهش تلفات سرمایه گذاری کند و در اعضای آن بخشی از آب صرف جویی شده را به عنوان بازگشت سرمایه خود دریافت کند. رئیس هیئت مدیره فدراسیون آب کشور با انتقاد از اجرایی نشدن مصوباتی که 15 سال پیش در حوزه آب به تصویب رسیدند، طرح 5 میلیارد دلاری دولت برای احیای دریاچه ارومیه را طرح قتل این دریاچه توصیف کرد. در همین رابطه معاون سازمان حفاظت محیط زیست ایران سه‌شنبه هفته جاری اعلام کرد آنقدر تراز آب دریاچه ارومیه پایین آمده که به سطح غیر قابل اعلام رسیده است. دریاچه ارومیه که زمانی بزرگترین دریاچه داخلی ایران بود، طی 2 دهه گذشته به دلیل مدیریت ناپایدار منابع آب، سدسازی‌های گسترده و خشکسالی شدید به شدت کوچک شده و اکنون در آستانه نابودی کامل قرار دارد.
گزارش رضا جمالی بود. و حزب چپ آلمان از دولت فدرال و دولت‌های ایالتی این کشور خواست که شرایط انتقال کودکان مجروح و آسیب دیده را از نوار غزه، کرانه باختری و اسرائیل برای درمان به این کشور مهیا کنند. رهبر این حزب اپوزیسیون پیشنهاد داد که به این منظور همان سازوکاری که پیش از این برای انتقال بیماران کووید 19 و همینطور مجروحان جنگی اوکراین طراحی و استفاده شده بود به کار گرفته شود. این شورتنر گفت کودکان فلسطینی و اسرائیلی که به شدت مجروح، بیمار یا آسیب دیده هستند به کمک فوری انسانی ما نیاز دارند. کمک شامل اقداماتی درمانی مثل دیالیز، درمان سرطان و جراحی‌های حیاتی خواهد بود. این سیاستمدار آلمانی با تاکید بر آمادگی بیمارستان‌ها و شهرهای آلمان برای این اقدام، خواستار همراهی دولت فدرال برای اجرای این طرح شد.